قصه شب.
ساختمان نیمه ساز، نویسنده الهام رفیعی، با بازی هنرمندان مهدی طهماسبی، محمد شریفی مقدم، عرفان ابراهیمی، امیر زنده دلان. کارگردان محمد پور حسن، گوینده شهین دخت نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که جسد بهرام توفیقی توسط یکی از کارگران اون به نام جمشید داخل ساختمانی نیمه ساز پیدا میشه و پلیس به علت احتمال وقوع قتل تحقیقات خودش رو آغاز میکنه. با شروع این تحقیقات مشخص میشه که بهرام اخیراً با همسر و دخترش مشکلات زیادی داشته و این مشکلات بر سر ازدواج کیمیا دخترش با بهنود پسر جوانی که به کیمیا علاقه‌منده اوج گرفته و از طرف دیگه بهنام برادر بهرام و سودا به همسر اون که سخت در مضیقه مالی هستن تصمیم گرفتن بعد از مدت‌ها مسئله‌ای در ارتباط با ارث پدری رو پیگیری کرده و سهمی که بهرام تصاحب کرده رو پس بگیرن. همه این مسائل سوءزن سروان معتمدی رو به اونها بیشتر کرده و از دید اون احتمال کشته شدن بهرام توسط بهنام و همسرش رو قوت میبخشه. خب دوستان، حالا ازتون دعوت میکنم قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
جناب سرهنگ، جناب سرهنگ.
بله بله.
سلام.
سلام علیکم.
من جمشیدم، منو یادتون میاد؟
بله یادمه. کاری با هم داری آقا جمشید؟
بله، راستش از وقتی که آقا فوت کردن خواب به چشمام نمیاد جناب سرهنگ. همش پیش خودم فکر میکنم چرا اون بلا سر آقا اومده.
خب به نتیجه هم رسیدی؟
نه آقا.
پس اینجا اومدی تا چیو بهم بگی آقا جمشید؟
الان میگم جناب سرهنگ. راستش دیروز که رفته بودیم سر ساختمون داشتیم با بچه ها کابینت های آشپزخونه رو از تو حال میبردیم تو آشپزخونه
که
یه دفعه اینو زیر یه چیزی پیدا کردیم.
این چیه ببینم؟
ما که نفهمیدیم این چیه جناب سرهنگ. مال هیچ کدوم از کارگرام نبود، دست آقا بهرام هم. من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.
عجب. آقا جمشی؟
بله جناب سرهنگ.
آی توفیقی هیچ وقت بیماری تنفسی نداشته؟
نه والا، هزار ماشاءالله تنش سالم سالم بود.
خیلی خوب، ممنون که اینو آوردی.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، حالا ما اینو به شما دادیم به دردتون میخوره؟
100%.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خب چیز دیگه ای هم هست که بخوای بگی آقا جمشی؟
نه جناب سرهنگ، دیگه مزاحمتون نمیشم. ما باید اینو به دست شما میرسوندیم که رسوندیم.
ازت ممنونم، کمک بزرگی کردی.
خواهش میکنم جناب سرهنگ. پس با ما کاری ندارید دیگه؟
خواهش میکنم، برو به سلامت.
فعلا با اجازه.
به سلامت، به سلامت.
صبح خیر جناب سرهنگ.
صبح خیر.
امر بفرمایید قربان.
یه خبر خوب دارم.
چه خبری؟
فکر میکنم اون کلیدی که واسه پرونده بهرام توفیقی دنبالش بودی توی دستمونه.
چی قربان؟
همین الان آقا جمشید، همون سرکارگره، اومده بود اینجا.
خب
ببین توی ساختمون چی پیدا کرده.
این که اسپری بیماری آسمه، درسته؟
بله، اینو توی همون طبقه زیر کابینتا پیدا کرده.
حسابی هم گچی شده بودیم.
جناب سلمان، این متعلق به خود توفیقی یا کارگران نیست. این اسپری به احتمال زیاد مال کسیه که شب حادثه تو اون ساختمون بوده.
بله جناب سلمان.
تحقیق کن تا بفهمی کی از بین اطرافیان توفیقی بیماری آسم داره.
چشم، با اینکه نمیشه از این اثر انگوش گرفت ولی زودی پیداش
می‌کنم. فکر می‌کنم باید یه شکل تازه از تحقیق رو شروع کنی. منتها خیلی هوشمندانه. کسی که اینو گم کرده احتمالاً حواسش به لو نرفتن بیماریش هست.
قربان، من میدونم چطور اطلاع جمع کنم. لیست مظنونینم از اول دوره میکنم، سر وقت همشون میرم.
خوبه، بس باقی کارا رو میسپارم به خودت.
خیالتون راحت بشه جناب سرنگ، چیزی طول نمیکشه تا صاحب این اسپری اینجا توی اداره آگاهی باشه.
امیدوارم.
بشین.
بازم سوال مونده که باید جواب بدم جناب سرهنگ.
همین الان جناب سرهنگ میخوان خودشون با شما صحبت کنن.
ولی من که قبلا همه چی به شما گفتم.
قربان.
سلام جناب سرهنگ.
سلام. خب آقای بهنود ثابتی، درسته؟
بله
بله جناب سرهنگ.
شما یک بار با همکارم تو محل کارتون ملاقات داشتین، درسته جناب سروان؟
بله جناب سرنگ، درسته.
اینجا نوشته شده که شما به عنوان کارمند یک شرکت خدمات اینترنتی مشغول هستید. بله؟
بله جناب سرنگ، من مهندس نرم افزار هستم.
خیلی خوب، میخوام یه سری سوال ازت بپرسم، فقط میخوام تفره نری و درست جوابمو بدی.
چرا باید تفره برم؟
بسیار خوب، پس سوالامو از آشنایید با خانواده توفیقی شروع میکنم. شما کیمیا توفیقی رو از کی میشناختی؟
تقریبا از یه سال پیش.
با پدر مادرش کی آشنا شدی؟
حدود 6-7 ماه پیش، موقع خواستگاری از کیمیا اولین بار دیدنشون.
خب بعد؟
خب بعد چی رو باید بگم جناب سرنگ؟
از مسائلی که تو این 6-7 ماه بین شما و خانواده توفیقی بوده بگو.
خب راستش آقای توفیقی با ازدواج من و کیمیا موافق نبود. روز خواستگاری هم برخوردش با خانواده من خیلی تند بود. برای همین جلسه خواستگاری زود تموم شد و ما از منزلشون اومدیم بیرون.
ولی با این وجود شما روی تصمیمت پافشاری کردی و از ازدواج با کیمیا انصراف ندادی، درسته؟
خب من به کیمیا خیلی علاقه دارم، به نظرم اون برام یه همسر مناسبه.
این یعنی با وجود توهین و تغییر از طرف پدر کیمیا بازم به خانواده اون فشار آوردی که
من کسی رو تحت فشار نذاشتم.
یعنی شما برای جلب رضایت آقای توفیقی بارها باش تماس نگرفتی؟ شما از کیمیا نمیخواستی تا به هر نحوی پدرش راضی به این ازدواج کنه؟
من هر راهی برای جلب رضایت آقای توفیقی به نظرم میومد با خانم توفیقی و دخترشون در میون میذاشتم.
ولی چی؟
من هیچ وقت کاری نکردم که باعث آزار و اذیتشون بشه.
پس یعنی با وجود کینه‌ای که آقای توفیقی از شما به دل داشته هیچ وقت دعوا و درگیری باهاش نداشتی؟
دعوا برای چی جناب؟
آقای ثابتی، ما میدونیم شما شبی که بهرام توفیقی کشته شده به اون ساختمونه نیمه ساز رفتی.
چی؟ نه، من اون شب با دوستم بودم. اینو قبلنم به جناب سروان گفتم.
بله، از دوستتونم خواستین که شهادت دروغ بده.
نه من چیزی رو دروغ نگفتم.
آقای ثابتی، ما همه چیزو میدونیم. ما میدونیم که شما برای حرف زدن با پدر کیمیا به اون ساختمون رفتی و ما اینو هم میدونیم که شما زمان برگشتن چیزی که برات خیلی ضروری و حیاتیه رو توی اون ساختمون جا گذاشتی.
چی رو جا گذاشتم جناب سرهنگ؟
اینو، این اسپری رو. حالا واقعیت رو به ما میگی آقای ثابتی؟
باور کنید من نمیخواستم این اتفاق بیفته. او مرده بود.
همه چیز از اول مو به مو برای ما تعریف کنیم.
من اون شب رفتم تا اول در مورد کیمیا و بعدم در مورد کار، یعنی کار خودم، باش حرف بزنم. میدونستم دو شب قبلش به خاطر من با کیمیا حسابی دعوا کرده. وقتی فهمیدم خیلی ناراحت شدم، چون
توی این مدت مدام به من و خانوادم عین میزد و منو به خاطر مسائل مالی تحقیر میکرد. سه شنبه از چون میدونستم سر اون ساختمون کار میکنه رفتم اونجا. اون تنها بود. تا منو دید عصبانی شد و شروع کرد به بد و بیرا گفتن. من سعی کردم خودم کنترل کنم، با اینکه اون هم دختر مورد علاقه‌مو داشت ازم میگرفت هم کارمو.
برای چی کار تو؟
خب این اواخر اون هر کاری واسه خراب کردن من انجام میداد. یکی دو بارم به محل کارم اومده بود و آب رو ریزی رو انداخته بود، میخواست کاری کنه تا منو از اونجا بیرون کنن.
صحیح.
دوباره در مورد همون شب بگو.
اون به طرف من حمله کرد، همطور که داشت بهم توهین میکرد و سرم داد میکشید به طرفم خیز برداشت.
لابد شما هم جا خالی دادی و اون از پله ها پرت شد. داره
من سعی کردم بگیرمش تا آروم بشه، توی همون درگیری اون نمیدونم چی شد که تعادلش از دست داد و از پله ها افتاد، در جا تموم کرده بود. باور کنید راست میگم.
چرا بدون اطلاع به پلیس از محل فرار کردی؟
راستش همون موقع دوچاره یه حمله عصبی شدم، تنگی نفس نمیذاشت بفهمم دارم چی کار میکنم. فقط هر طوری بود خودم رسوندم به حیاط و یه گوشه نشستم تا نفسم جا بیاد. بعدشم از اونجا زدم بیرون. باور کنید نمیخواستم بمیره، نمیخواستم.
خیلی خوب، شما فعلا تا تکمیل گزارش پلیس و پرونده بازداشته.
کاش میتونستم زمانو با عقب برگردونم جناب سرای، کاش هیچ وقت اونجا نمیرفتم.
سروان تا دستور بعدی ایشون رو انتقال بدیم بازداشته.
بله خانم.
جناب سرای
همراه من بیا آقای سرای.
جناب سرای شما میدونه این قتل هم نبوده مگه نه؟
گفته شما درست باشه تبرئه میشی، من فقط همینو میتونم بگم.
بریم آقای ثابتی بفرمایید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم‌ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق.
ایران را بشنوید.
اینجا تهران است.
برای جاودانه ماندن این عشق ها.
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما از 80 سال عمر رادیو ایران صحبت می کند. رادیو از 1319 که افتتاح میشه تا 1320 برنامه‌اش اغلب مردم نمیشنیدن و در مراکز شهرها، مثلا میدان توپخانه که امروز میدان امام خمینی نامیده میشود، میدان حسن آباد، میدان گمرک و چندین میدان دیگه بلنگو نصب کرده بودن. بلنگوهایی بود که صدا رو پخش میکرد و جالبه، وقتی اخبار آلمان پخش میشد، اخبار پیروزی های آلمان پخش میشد، یه ده کف میزدن. این خودش یه بحران ایجاد کرد در رابطه ایران و بریتانیا. سر ریدر بولارد در گزارش های سفارت هست که میگه این عوامل آلمان نازی در ایران رسوخ کردن و این اخبار رو پخش میکنن و مردم کف میزنن. چون رادیو در ساعت 7:30 ترانه های پخش میکرد، موسیقی پخش میکرد، موسیقی ایرانی، مردم وامیستادن که تماشا کنن، گوش بدن، این برنامه رو لذت ببرن. این رادیو در زمان جنگ، روزنامه اطلاعات و سایر روزنامه ها گفتن ما هیچ خبری نشنیدیم. حتی یه شعری گفته بود که زمانی که بم میبارید این رادیو مطالب خیلی معمولی پخش میکرد، موسیقی پخش میکرد، عرشبت در مورد ورم عرشبت که دست و پای مطالب میگفت که اصلا به درد مردم نمیخورد. مردم ناچار بودن رادیوهای بیگانه رو عرشبت گوش بدن، رادیو بی بی سی رو گوش بدن، رادیو کنگو فرانسه رو، برازویل رو گوش بدن، رادیو صوت الشرق در فلسطین بود مال انگلیسی ها اونو گوش بدن، رادیو بغداد، رادیو ترکیه، رادیو قفقاز. اینا باعث ناراحتی مردم بود، مخصوصا رادیو برلین که خیلی در ایران طرفدار داشت، به زبان فارسی سه بخش در روز پخش میکرد. و یه رادیو هم بود، رادیوی توکیو، که مقتدر الواعظین، یک واعظ ایرانی که در رنگون بود، اینا اسیر کردن بردن توکیو و مطالبش چاپ شده. و من خودم هم یکی از فرزندان اینا در مانیلا دیدم، گفت پدر من زن ژاپنی گرفته و ما از صورتش هم مثل ژاپنیا بود، یعنی چشمش مبرب بود. اینا نکات خیلی شیرینیه. رادیو روم هم برنامه به زبان فارسی داشته از 1942 به بعد، و متاسفانه رادیو ما چون اولا ضعیف بود، فرستنده ها رو نیورده بودن. انگلیسی ها در مورد ما خیانت به سمیشه روا داشتن، فرستنده تلفن کنه آلمانی اومده بود، موج کوتاه، موج متوسط، ولی فرستنده هایی که قرار بود از آمریکا بیاد و همینطور از انگلستان بیاد، با اینکه پولش رو گرفته بودن، به عنوان زمان جنگ به ما تحویل ندادن. گوینده های زیادی ما داشتیم، یکی از اینا ابوالقاسم طاهری بود که این میره انگلستان، اخبار موویتون که بعداً فیلم عرض شود که پخش میشده در سینمای تهران، این امیر طاهری که الان اونجاست پسر اونه. بعد حکیم الهی بود که اونم بعداً رفت. ما اولین گوینده زن ما خانم عرض شود پرنیان بود، خانم پرنیان بود، خانم توسی حائری بود که ایشون عرض شود که علامه انگلیسی و فرانسه صحبت میکرد، من دیده بودم، زن دانشمندی بود. و دیگه خانم رهبری بود. اینا گوینده های زن بودن. گوینده های مرد ما یکی آقای تقی روحانی بود، گوینده اخبار بود، آقای محمود سعادت بود، خیلی گوینده های ورزیده آقای رضا سجادی بود که بعد یه مدتی هم سرپرست رادیو شد، انتشارات و تبلیغات، بعد این رادیو اسامیش عوض میشد. اوایل که به اینجا میگفتن اداره تبلیغات، بعد شد اداره تبلیغات و انتشارات، بعد مدتی گفتن اداره رادیو و خبرگزاری، یه چنین اسمی براش درست کرده، یه مدت هم اداره اطلاعات و رادیو. در طول زمان عوض میشد، ولی دیگه در اواخر عرض شود که دوران دموکراسی، یعنی از 1120 تا 1332 بهش میگفتن اداره کل تبلیغات و انتشارات، و بیشتر روزنامه نگارا بودن. مثلا یکی از مدیران این اداره آقای ابوالقاسم پاینده بود، مدیر مجله پرفروش سبا بود. بعد یک سری از خاندان سپر بودن که اینا همشون آدم های واردی بودن، روزنامه نگار بودن، خاندان لسان سپر. و جالبه که اینجا درخواست کردن که به مبلغی به حقوق ایشون اضافه کنن و گفتن نمیشه. ببینید خیلی جالبه، رئیس اداره عرض شود که رادیوست و به نام ابراهیم سپهری، خیلی معروفه. درخواست رئیس اداره رادیو و خبرگزاری پارس در دوران دولت ساعد 1323 درخواست کرده که من دارم همه این کارا رو میکنم، من از صبح تا شب در اینجا هستم، از آغاز تأسیس رادیو متصدی این کار بوده، با صرف تمام اوقات خود از صبح تا آخر شب، حتی روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در اداره رادیو نگذاشتم سرویس رادیو تعطیل شود. اخبار اینا همه دستش بوده. ابراهیم خلیل سپهری، عرض شود که سعی کردم این مؤسسه دولتی دقیقه از کار نیفتد. نوشته کارهای مطبوعاتی و تبلیغاتی رو میکنم، گذشته کار از کارهای رادیو. عرض شود که تمام وظایف رئیس رادیو با من، ابتدا معاون بوده بعد میشه رئیس. حالا اینجا نوشته رئیس اداره رادیو و خبرگزاری پارس که این زیر نظر مدیر کل بوده. نوشته از مواجب و کمک خرج ماهی 3600 ریال حقوق دریافت میکنم. 360 تومن تمام حقوق و مزایاش بوده. مثل خیلی از آدم ها در ادوار مختلف شکایت میکنه از کمی حقوق. بعد نوشته که بعضی از اعضای زیر دست من دو برابر حقوق این جانب دریافت میدارم. تا سال گذشته ماهی 1500 ریال 150 تومان فوقلاده مخصوص دریافت می داشتم، آن را هم بر اثر قانون کمک خرج قطع کردن. از طرفی 9 ماه از فوقلاده اضافه کارم به علت عدم موافقت وزارت دارایی پرداخت نشد. نوشته زندگیم خیلی بده و اجازه بفرمایید که من برم، یک مبلغی که در عوض من نمی دارم زحمت میشم، خبر رادیو، کارای هر شبت، خبرگزاری پارس، همه رو انجام میدم، حتی روزای جمعه میام، به من 1000 تومان پاداش به من بدید تا من زندگیم بگذره. اونا هم جواب دادن خیر، مبلغی موجود نیست و ما این پول به شما نمیتونیم بدیم. و کار به نخست وزیری رسیده و گفتن که ما نمیتونیم پول بدیم. خب در این زمان وقتی که ایران اشغال میکنن، برنامه های انگلیسی به عنوان آموزش زبان انگلیسی اضافه میشه. روسا هم میرن میگن آقا ما چی کم داریم از انگلیسی ها، به ما هم یه ساعتی بدید. لهستانی ها میان درخواست میکنن، چون لهستانی ها هم تو ایران بودن. چکسلواکی ها اونا میگن یه برنامه به ما بدید. هندی ها میگن یه برنامه به ما بدید. یعنی این رادیو در حقیقت یه رادیو بین المللی بدون اختیار میشه. جالبتر اینجاست که این به اصطلاح نویسندگان و خبرنگاران روسی و گویندگانش به ایران فحش میدادن. یعنی قشنگ تو این رادیو برنامه می‌دادن به ایران و رژیمش و دست نشاندگی انگلستان و اینا فحش می‌دادن و هر کاری اینا می‌خواستن بگن این برنامه قطع بشه نمی‌شد. همین مختصر رو داشته باشید تا برنامه‌های بعدی رو که انشالله در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
Thank you. چرا ای دل خاموشی، از چه رو میپوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جهان سوزد، سازش خاموزد رفت ز شور و نما؟ تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. دگران عشق پنهان سوزد، آه جان سوزد، آن غم ها چه شد؟ آن پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کو؟ تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه اکنون چغده جان کاهی، عرض خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن. دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. معاون مالی